بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. انشالله به امید خدا درسی که طی دو واحد ارائه می کنیم تجزیه ترکیب تکمیلی هست. همونطور که اطلاع دارید در دوره عمومی دو تا دو واحد تجزیه و ترکیب خونده میشه به عنوان تجزیه ترکیب یک و تجزیه ترکیب دو. در این قسمتی که الان ما دو واحد تجزیه ترکیب میخونیم، این در واقع تجزیه ترکیب تکمیلی حساب میشه یا تجزیه ترکیب سوم هست که مجموعاً 6 واحد میشه. 4 واحد در دوره عمومی خونده میشه، 2 واحد در دوره تکمیلی. در دوره تکمیلی همه گروه ها این 2 واحد تجزیه ترکیب رو دارند، منتها بعضی ها مثل رشته تفسیر ممکنه به لحاظ نیازی که دارند 4 واحد داشته باشند یا درس های صرف و نحو دیگری هم داشته باشند، ولی این 2 واحد به منزله 2 واحد تجزیه ترکیب عمومی برای همه گروه های حضوری و غیر حضوری هست. در تجزیه ترکیبی که در دوره عمومی خوانده شده، در تجزیه ترکیب یک مباحث صرفی مورد توجه قرار گرفته بیشتر. در تجزیه ترکیب دو که در دوره عمومی باز خوندید و الان هم خوانده میشه، مباحث نحوی مورد توجه قرار گرفته. این تجزیه ترکیب در واقع خلاصه ای از همون مباحث هست و مروری هست بر مباحث صرف و نحو. طبیعتاً با توجه به اینکه سقف محدودی داره دو واحد، در این دو واحد که مثلا 30 جلسه 30 جلسه 50 دقیقه میشه که حالا دقایق جلسه ما چون حدود بین 25 تا 30 دقیقه هست طبیعتاً یه مقدار بیشتر میشه، در این تجزیه ترکیب تکمیلی جنبه یادآوری داره و هم جنبه ارتقاء مباحث صرفی و نحوی داره یه مقدار. هدف از تجزیه ترکیب تکمیلی که ما میخونیم این است که یک دور مباحثی رو که تو تجزیه ترکیب یک و دو خوندیم مرور کنیم و اونایی که قوی هستند طبیعتاً وقت کمتری برای اونها از اونها گرفته میشه، اونایی که ضعیف هستند اون تجزیه ترکیب یک رو کار نکردند یا کتاب دیگری رو کار کردند یا به اصطلاح اصلا اون مباحث رو در زمان خودش حالا کتاب دیگری بوده هرچی بوده باید بیشتر کار بکنند. نحوه کار رو همونطور که در مقدمه کتاب ملاحظه می‌فرمایید، برای حضوری ها نحوه کار به این شکل هست که در مقدمه کتاب آمده که روش کار کتاب به صورت کارگاهی و شاگرد محور است، لذا دانش‌پژوه محترم موظف است جدول هر درس را قبل از شروع کلاس حل کند و به سوالات تستی و تشریحی پاسخ دهد. جواب‌ها به صورت مکتوب در کلاس به استاد داده می‌شود. در هر جلسه تکالیف درسی که قبلاً حل شده توسط تک تک طلاب به نوبت ارائه می‌شود و استاد محترم بر این کار نظارت می‌کند. حل تمرین قبل از درس و ارائه سعیان در کلاس جزء فعالیت‌های کلاسی محسوب می‌شود و 2 تا 5 نمره امتحانی در پایان ترم دارد. در این کتاب پژوهش‌های متعدد صرفی و نحوی مطرح شده. لازم است هر یک از طلاب تا پایان ترم یک پژوهش صرفی و یک پژوهش نحوی انجام دهند و تحقیق خود را به استاد ارائه کنند. اون هم یه نمره‌ای داره. کار اصلی استاد در کلاس نظارت بر حل تمارین و پاسخ به اشکالات احتمالی طلاب است. لذا نکات درس در کلاس خوانده نمی‌شود و تمرین‌ها هم توسط استاد حل نمی‌شود. خب این روشی است که در حضوری دنبال میشه. یعنی از اول تا آخر کلاس به عهده ادارش، به عهده خود دانشپژوه هست، اینا رو حل میکنن. مثلا درس نخست جدولی داره، ملاحظه بفرمایید جدول درس نخست رو که بعد از مقدمه آمده نگاه کنید. این در هر جدول وقتی که باز میکنید صفحه رو و جدول رو، در جدول اول 6 تا شما فعل میبینید در این طرف صفحه، در پشت سر صفحه هم 8 تا و مجموعاً 14 تا. در هر درس 14 تا فعل مطرح میشه و این 14 تا فعل چون قبلا توسط دانشپژوه کار شده، در کلاس جدول ها پر شده و فقط مروری میشه و اشکالات برطرف میشه. اون وقت هر درس تو قسمت صرف اینطوره، تو قسمت صرف اینطوره که نمای کلی کتاب را میخوایم به دست بیاریم و نحوه کار رو و اینکه ما با افرادی که غیر حضوری هستن باید چطوری این درس رو ارائه بدیم و کار کنیم الان عرض میکنم. ببینید الان درس نخست رو که ملاحظه کنید، بقیه درس ها هم متوجه میشیم که به چه شکل است. در هر درس 14 تا فعل هست که ما باید اینها رو حل کنیم. این 14 تا فعل عمدتا افعالی هست که در تجزیه ترکیب 1 ما خوندیم، یعنی در تجزیه ترکیب 1 این فعل ها رو شما تو همون کتاب صرف کاربردی برید پیدا میکنید، اونجا خونده شده، اونجا خونده شده و تمریناش حل شده. کسانی که اونا رو گذروندن از همون جا در میارن و اینها رو حل میکنن، کسانی هم که نگذروندن توضیحات کامل در سی دی اون درس داده شده که اونا رو حل میکنن. در اینجا ضمن اینکه حالا توضیحاتی داده میشه خیلی مفصل نمیتونه باشه توضیحات، به لحاظ اینکه باید هم مباحث صرفی و هم مباحث نحوی تو این دو واحد مرور بشه، طبیعتاً یه مقدار عمده کار به عهده خود طلاب محترم هست. بعد از این جدول ها چند نکته آموزشی بیان میشه، حالا گاهی دو نکته است گاهی چند نکته است. بعد از آموزش یه پژوهشی هم هست، یعنی هر درسی که میخونیم یکی دو تا پژوهش هم اینجا داره. بعد از نکات آموزشی و پژوهش که پژوهش به عهده خود طلاب هست، سوالات تستی 5 تا مطرح میشه و پشت سر سوالات تستی ورق بزنید سوالات تشریحی میاد که این سوالات تستی و تشریحی هم در حضوری و هم اون جدول باید کلن توسط دانش آموزان و دانش پژوه حل بشه و در کلاس حل شدهش رو بیارن. طبیعتاً باید فعالیت قبل از کلاس فعالیت مناسبی باشه، یعنی مثلا 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت تا اینا رو در بیارن. اونایی که ضعیف هستن با نیم ساعت هم میتونن، اونایی که قوی هستن با نیم ساعت هم میتونن، اونایی که ضعیف هستن ساعت بیشتری رو باید صرف کنن. و اما در غیر حضوری، با توجه به اینکه غیر حضوری هم البته اگر دانشپژوها و طلبه های محترم به حرف گوش بدن و اونچون که ما عرض میکنیم بخونن، این موفق تر خواهند بود، ولی حالا ما احتمال میدیم که تعدادی به حرف ما گوش کنن و تعدادی هم به حرف نرن و گوش نکنن. با این حال برای هر دو گروه ما نسخه کار رو ارائه میکنیم که شما چطوری باید بخونید. اونایی که به حرف ما گوش میکنن باید مثل طلاب حضوری عمل کنن، یعنی در هر جلسه قبل از اینکه جلسه شروع بشه این جدول رو پر کنن. مثلا درس نخست 14 تا فعل دیگه، این 14 تا فعل رو پر کنن، این جدولی که زیرش هست اینا رو پر کنن. اون وقت برای پر کردن اینها چه کار باید بکنن؟ اگر هم بحث دارن هم بحث، اگر هم بحث ندارن به کتاب صرف کاربردی مراجعه کنن، به کتاب صرف ساده مراجعه کنن، سی دی داره، نوار داره، اونجا همین فعل ها مطرح شده، مجهولاش مطرح شده، کاراش انجام شده و اونجا صرف بکنن. اونایی هم که صرف رو با موفقیت گذروندن، حضور ذهن دارن، دیگه مرور نمیخوان، ولی این یه مروری میشه برای اونها. اونایی که به حرف گوش میکنن این کار رو بکنن، اینو پر کنن، نکات آموزشی رو بخونن و به سوالات هم جواب بدن. یعنی هر جلسه رو برای خودشون یه امتحان بکنن، بگن اصلا ما با استاد کار نداریم، این کتاب رو به ما دادن ما بخونیم و 10 تا سوال هم به ما دادن، یه 14 تا یه 10 تا میخواییم هر جلسه برای خودمون امتحان بگیریم از خودمون. اون وقت وقتی که ما در اینجا تجزیه تحلیل میکنیم، ببینن تجزیه تحلیل ما با اون چیزی که خودشون تجزیه تحلیل کرده بودن اگه درسته که درسته، اگه درست نیست ایبیابی بکنن و در امتحان بتونن با موفقیت کامل حاضر بشن. اون وقت سوال ها رو هم ببینن جوابی که ما میدیم با جوابایی که اونا دادن، اون وقت به خودشون نمره بدن. مثلا 10 تا سوال، هر سوال 2 نمره، من این دفعه از سوالا 15 گرفتم، 16 گرفتم، 12 گرفتم، 18 گرفتم، 20 گرفتم. خود این به اصطلاح خیلی باعث میشه که انسان نقاط ضعف خودش رو پیدا کنه. خب اینا برنامه کسانیه که به حرف ما میخوان گوش بدن، با امیدواریم که اینطور باشه، چون اگر طبق این برنامه خونده نشه در واقع اون نتیجه‌ای که باید به دست بیاد به دست نمیاد. بعضی هم ممکنه بگن که الان ما دنبال این هستیم که حالا خدای نکرده اینطوری نداشته باشیم، بگن که الان ما میخواییم این دو واحد رو تمام کنیم بره، چه کار به نتیجه داریم؟ راحت ترین راه همین هستش که ببینیم که وقت هم که نداریم مطالعه کنیم، گرفتاری هم که داریم. راحت ترین راه همین هستش که ببینیم که استاد اینا رو چطوری حل کرده، تونتون این جدول ها رو طبق همون حلی که استاد میکنه پر میکنیم و بعد هم یه مروری میکنیم میریم امتحان میدیم. این راه خیلی نتیجه بخش نخواهد بود حتی برای امتحان. دلیلش این است که ما وقتی که این جدول رو توضیح میدیم، مثلا ملاحظه بفرمایید همون اولین فعل از اولین خانه جدول، حزی الیک به جزء النخله، اونجا اگر ما کلمه حزی رو توضیح میدیم ما جوری بیان میکنیم که در امتحان مثلا کلمه تساقط رو اگر توضیح میدیم، این تساقط رو جوری به شما یاد میدیم که اگر در امتحان مثلا اگر تساقط صيغه هفته یا صيغه یکه، ما ممکنه صيغه دومش از شما بخوایم، اون وقت در امتحان اینها گیر میکنن. البته سعی میشه که سوالات از همین محدوده ها باشه و عوض نشه، این از خود همین جدول باشه، ولی فراگیریش اگر به این شکل تقلیدی باشه و هر چی که استاد گفت ما مینویسیم همون هم میریم جواب میدیم، هم در فراگیری و هم در ارائه و هم در امتحان دچار مشکل خواهید شد. خب چون کلاس ما حضوری نیست و ما نمیتونیم برای فعالیت پژوهشی و یعنی فعالیت قبل از کلاس دانش پژوها، چون من اینو حضوری هم برگزار میکنم، از اونا میخوام که اینا رو پر کنم و به هر برگه نمره میدم، و چون این حضوری برگزار نمیشه طبیعتا اون جهت رو ما نمیتونیم از دانش پژوه بخوایم که این کار رو برای ما انجام بده، ولی هر دانش پژوه موظفه، هر طلبه موظفه که برای امتحان پایان ترم که 18 نمره داره، 2 نمره باقی مانده شو 2 تا پژوهش ارائه بده، یه پژوهش صرفی یه پژوهش نحوی. این پژوهش‌ها دیگه به عهده شما هست. ما یه توضیحاتی هم راجع به پژوهش‌ها خواهیم داد، ولی هر کدوم یه پژوهش انتخاب می‌کنید و این پژوهش رو در حد 1 صفحه 2 صفحه کامل جوانبش رو می‌نویسید، از همون آدرس داده شده برای ما می‌فرستید و نمره‌ای داده میشه و سوالات از 18 نمره طرح میشه. خب شروع میکنیم. آیه اول، بسم الله الرحمن الرحیم. و هزی الیک به جزء النخله تساقط الیک رطبا جنیا. اگر در شروع درس شما پیش مطالعه نکردید میتونید متوقف کنید سیدی رو، بعد این چند تا فعل رو، یعنی 14 تا فعل رو حل کنید. بعد از اینکه حل کردید بیایید و ادامه بدید درس رو، چون این تکلیف قبل از کلاس به طور حتم هست. اگر حل کرده باشید سوال ما کلاس ما به صورت سوال و جوابی پیش میره، یعنی از شما میپرسیم، شما که حل کردید میپرسیم، میپرسیم که این حزی چه فعلی هست. در مرحله اول از فاعلش میپرسیم، در صرف به اصطلاح کاربردی همونجا مطرح شده، در خود متن کتاب اصلا توضیح داده شده اونجا. حزی فاعلش چی هست؟ آیا فاعلش هیه هست؟ بعضی ممکنه بگن هیه هست، مستتره. آیا فاعلش با توجه به اینکه مخاطب ما زن هست، یعنی خداوند به حضرت مریم خطاب میکنه که این تنه درخت رو حرکت بده تا خرمای تازه بیفته، آیا حزی فاعلش انته هست یا انته هست، انته مستتر هست؟ از شما سوال میکنم، شما جواب بدید، همینطوری پیش بریم. اون فاعل این چی هست؟ اون وقت چه بابیه؟ باب تفعیل حزه، حزیه به اصطلاح. حروف اصلیش چیه؟ آیا حروف اصلیش هززه هست یا هزیه هست؟ باز این رو شما جواب میدید. بعد میایم به تساقط، که تساقط چه فعلی هست، چه بابی داره و چه فاعلی داره. این سوال ها رو برای من شما جواب بدید. بعد از اینکه جواب دادید ببینید که من چطور جواب میدم. خب جوابی که من به شما خواهم داد، پای تابلو این آیه شریفه رو مطرح میکنم و توضیحاتی راجع به این آیه شریفه خواهم داد. خب آیه شریفه و هزی الیک به جزء النخله تساقط علیک رطبا جنیا. این هزی حروف اصلیش کلمه حزه هست، حززه هست، و نمیتونه حروف اصلیش کلمه حزیه باشه. چرا نمیتونه باشه؟ چون اگه کلمه حزیه باشه میشه به باب تفعیل بره، میشه فعل حزا یحزی لیحز امره دیگه، دستور میده به حضرت مریم میگه حرکت بده. اگر از حزیه باشه به باب تفعیل رفته، اگه به باب تفعیل نرفته باشه که این تشدید اینجا چیکار میکنه، اگر به باب تفعیل رفته باشه میشه حزیه، که میشه حزا یحزی لیحز حزه، امر مخاطبش میشه حزه، حزیا حزو حزی حزی. قابل توجه اون کسانی که گفتن که ریشه این حزیه هست و باب تفعیله، اگر ریشه این حزیه باشه باب تفعیل باشه میشه حزا، مثل مددا، اگر مدیه مثلا یمدی. خب حزا یحزی لیحز لیحزیا لیحزو، اون وقت امر حاضرش اینطوری میشه حز حزیا حزو حزی، حزی میشه دیگه، حزی نمیشه. پس طبیعتا این حزی نیست و اون از ریشه حزیه نیست، از ریشه حززه هست. از ریشه حززه باشه صیغه الگوی این فعل حزه یهزو، مثل مده یمدو، مده یمدو، در مده یمدو اینم حزه یهزو. اون وقت در مده یمدو میگه مده یمدو، امرش میشه به اصطلاح لیمد در یا لیمدد، لیمد در لیمد در لیمد در، امر حاضرش میشه امدد یا مد در مد در مد در مد در مد دی، این میشه مد دی. امر صیغه دهم امر یا صیغه چهارم امر حاضرش، اون وقت میشه حز یهز، امر حاضرش میشه لیهز یا لیهزوز، مثل لیم داد، امر مخاطبش میشه مده، امرش امر حاضرش میشه حزه، حزه حزا حزو، حزی حزی حزا احزوزنا. پس حزی معلوم شد که چه کار است، ریشش اینه، از نظر زمان زمانش آینده است، یعنی چون امره، از نظر باب بابی نداره، ثلاثی مجرده، از نظر معلوم مجهول، کسانی که گفته بودن این مجهوله، نه مجهول مد یمدو میشه یمدو، اینم میشه یحزو، اون وقت امر مجهولش میشه لیمد لیحز، این فتحه میگیره کسره نمیگیره، پس این مجهول هم نیست، در واقع چیه؟ معلومه و باب هم نداره، ثلاثی مجرده و از نظر لازم و متعدی هم متعدی هست. چرا از نظر لازم و متعدی متعدی هست؟ چون در کتاب لغت اینطوری داره حزه هو و حزه بهی، یعنی به هر دو وجه آمده. این که مستقیم ضمیر رو میگیره و گاهی اینطوری، در واقع مثل خافهو و خاف منه که دو جور استعمال میشه و مثل نظرهو و نظر الی که باز دو جور استعمال میشه، اینها رو ما میتونیم متعدی حساب کنیم. یعنی درسته که اینجا با داره، میتونه در بعضی استعمالات با نداشته باشه و با داشتن دلیل نمیشه که حتما این فعل لازمه. نه، حزی تکان بده، حرکت بده، چه چیز را، چون علامت فعل متعدی چه کسی را چه چیزی را هست، حرکت بده، تکان بده، چه چیزی را، تنه درخت خرما را. خب پس این مستقیما میتونه مفعول اون باشه، ولی الان که جار و مجرور اشکالی نداره، جار و مجرور متعلق به حزی باشه. سوال دیگری که ما از شما پرسیدیم و جواب دادید این هست که این حالا حزی ترجمهش هم یعنی حرکت بده، تکان بده. سوال دیگری که ما از شما پرسیدیم و شما جواب دادید این است که گفتیم فاعل این حزی چی هست. فاعلش رو بعضی ها گفتن هیه مستتر هست، بعضی ها گفتن انته هست، چون مخاطب ما زن هست انته هست. بعضی هم گفتن که شاید گفته باشن، انشالله که گفتن، بعضی هم گفتن که نه، فاعلش همین ضمیر یا هست. قابل توجه اونایی که گفتن فاعل ممکنه هیه باشه یا انته باشه، باید توجه داشته باشن که در مضارع و امر چه مجهول، یعنی چه مضارع مجهول چه امر مجهول، مجهول و معلوم یا معلوم و مجهول فرق نمی کنه. در صیغه های 1 4 7 13 14 ما ضمیر مستتر داریم. در صیغه 1 هو داریم، اینجا هیه داریم، اینجا انته داریم، در اینجا انا داریم، اینجا نحنو داریم. در صیغه 10 که صیغه مفرد مؤنث مخاطب هست، به هیچ وجه چه مضارعش، چه امرش، چه امر معلومش، چه امر مجهولش، چه مضارع معلومش، چه مضارع مجهولش، هیچ وقت ما ضمیر مستتر نداریم. اصلا ضمیر مستتر در مضارع فقط تو این 5 صیغه هست. شما چطور آمدید تو صیغه 10 که جزو این 5 تا نیست ضمیر مستتر قائل شدید؟ اینو حفظ کنید، بدانید که در مضارع در صیغه های 1 و 4 و 7 و 13 و 14 ضمایر مستتر هست و این دوتا جایز الاستتارن و این ستا واجب الاستتارن. حالا چرا اینها جایزن اونها واجبن؟ این رو علتش رو در کتاب، یعنی در بحث تجزیه ترکیب 1، اونایی که خوندن خوندن، اونایی که نخوندن مراجعه کنن. یعنی شما برای اینکه اینو حل کنید اگر صرفتون ضعیف باشه، اونجا قسمت فعل کامل توضیح داده شده، پس ابتدا همون نوارهای اونجا رو باید گوش کنید و صرفتون قوی بشه. اونایی که میپرسن گاهی از ما از طریق تلفن سوال میکنن، میگن که ما میخوایم صرفمون قوی باشه، اونایی که واقعا نمیخواد حالا تقویت بشه صرفش، میخواد حالا نمره رو بگیره بره، خب حالا همین توضیحاتی که ما میدیم یاد میگیره و یه نمره قبولی هم مثلا میگیره. ولی اون کسی که واقعا میخواد یاد بگیره و در فقه و اصول، اگر رشته فقه و اصول به دردش میخوره، در تاریخ وقتی که کتاب تاریخی میخونه به دردش میخوره، در تعلیم و تربیت وقتی که دعاها رو میخونه، روایت تربیتی میخونه به دردش میخوره، در تفسیر که حالا بیشتر آیات قرآن به دردش بخوره، باید و سایر رشته ها که متون عربی بیشتر سر و کار داره، باید حتما این راه رو که ما عرض میکنیم پیگیری کنه، یعنی بره دنبالش ببینه که چرا و وقت بیشتری بذاره. خب این حزدی تکلیفش روشن شد و فاعلش یا شد. یکی هم تساقط، فاعل تساقط رو خواسته بودیم. فاعل تساقط هیه هست، برمیگرده به نخله، یعنی نخله می اندازد بر تو چه چیز را، رطب را. پس این تساقط متعدیه و مفعوله، اینم مفعوله، این جنین هم صفته. درسته ما فعل ها رو بحث میکنیم، ولی بحث ما تجزیه ترکیبه، یه مقدارم ترکیب به شما میگیم. این جنی هم فعیل، جنی مثل رضی، مثل زکی، مثل وفی، اینا همه اینها وزنشون چیه؟ فعیله. فعیله مثل شریف، و شریف صفت مشبه است، اینا هم صفت مشبه است، یعنی خرمای به اصطلاح تازه یا خرمای چیده شده. خب حالا این جنی صفت مشبه است و خودش هم صفت این رطب هست. تو ساقط علیک رطبا جنیا. خب تو ساقط فاعلش هی است، یعنی چی؟ بابش باب چیه؟ آیا باب تفاعله؟ ما از بابش میپرسیم از شما، از تو ساقط بابش باب تفاعله یا باب مفاعل است؟ شما چی جواب دادید راجع به این؟ یکی از سوالامون همینه، جواب بدید شما تا من عرض کنم بابش باب چی هست. دو احتمال میدیم دیگه، باب تفاعل باشه، باب مفاعله باشه. خب باب تفاعل باشه، سقطه به باب تفاعل که بره میشه تساقطه، تساقطه این میشه ماضی. یتساقطو، یتساقطو امرش هم میشه لیتساقط تساقط، تساقط تساقطا تساقطو تساقطی. پس این امر باب مفاعله نمیشه. شما بفهمید مضارع، مضارعش میشه تساقط، یتساقط، یتساقطانه، یتساقطون. از صیغه چهارش میشه تتساقط، تتساقط. خب تتساقط یه تش رو میتونیم حذف کنیم بگیم تساقط، اون وقت این الان مجزومه بگیم تساقط. پس اگر باب مفاعله باب تفاعل باشه، صیغه چهارم باشه، تساقط میشه، تساقط نمیشه. پس این باب تفاعل نیست. باب چی هست؟ باب مفاعله هست. یعنی اینطوری میشه ساقطه، ساقطه، یساقطو، یساقطو رو حالا صرف کن، یساقطو، یساقطانه، یساقطونه. صیغه چهارش تساقطو، تساقطو یعنی ساقط میکند. اون وقت تساقطو این مجزومه، حالا میگیم چرا مجزوم شده، میشه تساقط. اون وقت این ت ضمه داره، مجهول هم نیست. چرا مجهول نیست؟ چون اگه مجهول باشه میشه تساقط، ساقط یساقطو میشه یساقطو. اگر این تساقط بود میشد مجهول، ولی چون تساقط هست میشه معلوم. اگر این تساقط بود، تساقط میشد باب تفاعل، ولی چون تساقط هست باب مفاعله هست. خب نکته دیگه ای که باید اینجا عرض کنم و در امتحان هم انشالله شما جوابگو باشید این است که چرا مجزومه این تساقط، چرا مجزوم هست. در مبادی چهار اینو خوندید یا در کتاب‌های نحوی دیگه که این جور جاها که امری میاد، مثل این که در مبادی این مثال رو زده بود، اشتهد تنجح، گفته بود که هر وقت فعل مضارع اول مبادی چهار در اول نحو، در مواردی که فعل مضارع مجزوم میشه، اجتهد، اجتهد تنجح، گفته بود که این تنجح چرا مجزوم شده؟ به خاطر اینکه این جواب یا جزای شرط محذوفه. یعنی اینجا یه جمله افتاده کردن، اجتهد یعنی تلاش کن. خب ان تجتهد اگر بکوشی، ان تجتهد تنجح. پس این تنجح جواب شرطه، شرط ما کدامه؟ تجتهد. اون وقت این شرط ما حذف شده، هر جا فعل امر آمد بعد فعل مجزوم دیگری آمد، این فعل مجزوم جواب شرط محذوفه و علت مجزوم بودنش هم این است که همون جزای شرطه، یعنی این ان شرطیه این رو به اصطلاح جزم داده. حزی الیک، حز یهز دیگه، یهز و یهزانه، یهزون، تهز. حزی حرکت بده، ان تهزه یا ان تهزز مثل تمدد، تهزه هم درسته، تهزز هم درسته، تهزه هم درسته، تهزو هم درسته. حالا اینا دیگه همه بچه‌هاش رو نمی‌نویسم. ان تهزه تساقط، یعنی حرکت بده این تنه درخت را، تکان بده، اگر تکان بدی می اندازد. پس این تساقط جواب شرط مجزوم میشه. خب اینجا توضیحات ما پای تابلو تمام شد، ادامه درس رو میخونیم. حالا در جدول بنویسید حزی حروف اصلی شد، حززه زمان شد آینده چون فعل امر آینده است، شماره صیغه شد ده، بنا شد ثلاثی مجرد، نوع شد مضاعف، از نظر معلوم مشهولی هم معلوم هست و از نظر لازم و متعدی هم این متعدی هست و ترجمهش هم یعنی تکان بده، حرکت بده به سوی خودت، بکش به سوی خودت اون تنه درخت را یا اون شاخه درخت خرما را، می اندازد بر تو خرمای تازه. خب آیه اول تمام شد، بقیه آیات رو هم برای جلسه دوم انشالله شما کار بکنید روش به همین شکلی که من الان عرض کردم، که ما جلسات دیگه اینقدر معطل نشیم. نحوه کار رو من خواستم بگم خدمت شما که چطوری ما باید کار کنیم. حالا آخر حرف من این است که اگر کسی واقعا بخواد یاد بگیره، یعنی قرآن رو دلش بخواد که میخونه بتونه درست ترجمه کنه، روایت رو درست ترجمه کنه، کتاب‌های تربیتی، تاریخی، روایی، اینایی که به زبان عربیش بتونه ترجمه کنه، به اون روشی که من عرض کردم کار کنه. و اگر نه، تا آخر میخواد که از اینها فراری باشه، او یه بحث دیگری داره. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.